Bizim hakkımızdır, sülhamız istifada, emri rehberimizdir. Enerjiyi hasteyi, bizim hakkımızdır, sülhamız istifada, emri rehberimizdir.
ای یگانه ی سرفراز
ایران، دامنت پر از دور و گوهر
ایران،
روزی و برکت
ایران،
ای همیشه سربلند
ایران.
برای تو اراده و تلاش و همت را معنا می کنم.
با نیروی علم و
عمل
من به عنوان دانشجو اگر اینجا بستری آماده بشه و اینجا سرمایه گذاری بشه، میمونم خاک خودم و کشور خودم رو آباد میکنه.
من دانشجو دوست ندارم کشورم رو ترک کنم و این سرمایه علم خودم رو از اینجا خارج کنم.
آرامش و شکوه و عظمت در توست
و در تفسیر با هم بودن فرزندانت.
هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن.
عهد دولت و مردم، عطر و بوی استقلال، تابش گل گندم، رودخانه های مهر، سرزمین دریازاد، بذر عشق میکاریم، خانه ات وطن آباد.
ایران من، فدایی امروز و فردایت منم، ای جان من،
ای عشق ماندگار
ایران.
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن،
کیست که دل داده به میهن؟
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم.
ایران ایران
ایران
سال 1404، سال سرمایه گذاری برای تولید.
رادیو اردبیل، صدای زندگی.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنی غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمی کنه.
پیام اول مهر حضرت آقا چراغ امید تو دل ما روشن کرد.
رهبر انقلاب در سخنرانی روز اول مهر ماه 1404 فرمودند که ملت مؤثرترین عنصر ناکامی دشمن هستند و با وحدت و انسجام مطلقاً تحت تأثیر خواسته های دشمن قرار نمی گیرند. آمریکا نیتی برای مذاکره کردن نداره و از پیش نتیجه مذاکره رو تعیین کرده، هدفش تعطیل کردن غنی‌سازی در ایرانه. نشستن پشت چنین میز مذاکره‌ای یعنی قبول دیکته و زورگویی دشمنان، راه علاجش هم قوی شدن هست.
غنی سازی چی بیزم کشورم استواردی او غنی سازی در واقع بیدنه فکر و تفکر و بیدنه وارداتی بیشه دور در واقع او غنی سازی فکر و بیزم جوانان نخبه مزین فکر دردی و اولارن دستاورد دردی هیچ وقت بیزم غنی سازمیز تحتیل اول میادا در واقع بیزم غنی سازمیز بندان سورا با قدرت بیشتر ادامت آبادق
حقیمیز دی ولی بعضی شرایطی بارش شرایطی از جزئیات داریم دنیا اینا گیده کباقه دار بمبلا مخالفن ولی هسته بیزم حقیمیز و صلحامیز اولا اگر قرار اوسا بگولی بمب اولاجلا همین اولا ولی اگر بگولی بمب اولمیاجلا همه یغیشترا بیز صلحامیزی سروق هر یرده صلحامیزی قبول ایروق اولان داشی بمبلار وار جلات زما وریولار ایش گورلر کی نمنه خطرناش بمبلار وار همسین یغیشترالار تا دنیا بگولی آرامشا گیتشه
در مورد انرژی هسته‌ای بونه دیم چی دشمن نره سیز استیاسوز اسلامیاسوز طبق فرمایش پیامبر اشرم بوروپلار مردانی از سرزمین فارس سرعیادا دا علم اولسا جدجالا دستازی اله و اونه تاپاجالا و سیزده علمی بیزدن آلاجاسوز نجا همونطوری چی طول تاریخ ده بزیم کتابلارمزی اغور ریفسوز دانشمندلارمزین کتابلارن اپارب یقیبسوز کتابخانالاروزا و اولارو ترجمه لیسوز از دلوزا استفاده لیسوز میتومعین نولون بیز هش موقع بو انرژی هستهینه کنارا قویمیاز یوک چون چی قدرت الان کشورهای دنیا بوده چی علملاری از هر جهت بالا جده نیه بیز جرا هر نمنه ده سیزون الوزا باخا الحمدلله الله بیزا بو قدرتی ورب دی بزین دانشمندلارمزین ترگینن بو علم التاب بشوق و بو سبب اولوب چی سیز جلسوز بی نوعی اوزا احساس خود بزرگ بینی الیاسوز و جرعت اله بزیم تورپاقمزا حمله الیاسوز بیز بونه سیزا دیوخ چی الله بی نعمتی بیزا ورب دی الحمدلله پیشرفته ده اولموشو و هش موقع بونه بیز کنره گویمیاز
تمام کشور را اگر استسلر پیشرفت الیالر با توجه به اینکه نیروهای انرژی زامد، گاز، بلار انرژی هایی چه واردولار سوخت به عنوان سوخت به عنوان تولید انرژی برقده، سودا یعنی بیدنه کشورین پایه پیشرفته بلار دو چخ محدود دولار از طریق انرژی هسته ای بلار چخ راحت در تأمین لابلی انرژی هسته ای که زمینه صلح دا اشتنلی زمینه نیازا و پیشرفته بیدنه کشورده تولید برق سنده نیازهای مختلف تولید دارودا پیشرفته بیدنه کشور الان چه بیز هر زمان دا جره بر اساس پیشرفته علمی قباقا جده دا او کشور پیشرفته یتیشه توامند اولا اون پایسی نیاز اساسی سه الان انرژی هسته اید غنی سازی انرژی هسته ای برای بود و بیزم کشورمیز هیچ ادعاسی یوختو و بودا یوختو چه واقعا میز بمب هسته ای تولید الهمشی و الهم ارویده چون دیدگاه اسلام نم بو یمی
یکی از موضوعاتی که شخصا منم از نظرم ده بار غنی سازی اینم من کل دنیا دا مخالفم ولی اگر اوبرسی کشور را غنی سازی الیلر بیز ده همانند اوبرسی کشور را جر غنی سازی الیلر اولان مز بید ده کشور مثل اسرائیل مثل الهی کشور را امریکا اوزی به عنوان سردردم داران داشتن بمب اتم و غنی سازی اوزدارین جرسده الیلر ولی دیلر که سیز بو حق مسلمیزدن uzaq qalırız. Biz vaqiətdə mən bir ünvanı bir dənə şəhrivənd və bir ünvanı bir dənə məhsullarımızdan istəyəm ki, bundan da artıqlar dər rastlayı residən bir əhdaf qəni sazı etmən tələşiləsində. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
درخشش گردشگری روستایی ایران، ثبت روستاهای سهیلی قشم، شفیع آباد کرمان و کندنوس مازندران در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان.
معاون اول رئیس جمهور، راهبرد دولت واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است.
پایان اعتبار قطعنامه 2231 شورای امنیت از امروز. روسیه: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دیگر هیچ مبنای حقوقی ندارد و فعالیت هسته‌ای ایران فقط در چارچوب پادمانی قابل بررسی است.
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه با وجود توافق آتش‌بس. رئیس جمهور لبنان: حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های لبنان سیاستی هدفمند است.
و موج محکومیت تهدیدهای نظامی امریکا علیه ونزوئلا در کشورهای امریکای لاتین. دولت برزیل: هر گونه استفاده از زور یا مداخله نظامی در ونزوئلا ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم.
سه روستای کندلوس مازندران، شفیع آباد کرمان و سهیلی قشم در اجلاس سازمان جهانی گردشگری در چین به عنوان بهترین روستاهای گردشگری جهان در فهرست سازمان جهانی گردشگری ثبت شدند. پیش از این روستاهای کندوان آذربایجان شرقی و اصفهان خراسان جنوبی در فهرست روستاهای گردشگری جهان ثبت شده بود. به گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی ظرفیت و ارزش‌های فرهنگی روستاها به جهانیان هدف سازمان جهانی گردشگری از ثبت روستاها در این فهرست است. سید رضا صالحی امیری:
توجه به روستاها سه اتفاق میفته. اولیش توسعه روستایی است. ما باید تلاش کنیم روستاها رو، هر گونه روستا رو با یه شاخص معرفی کنیم. الان شعار ما هر روستا یک بومگردی است. چرا؟ یک، عدم جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر. دو، دعوت به ایرانیان و هم جهانیان برای اینکه در روستا یک شب یا دو شب را زیست کنند و بتونن با فرهنگ روستا، با خوراک روستا، با سنت روستایی زیست کنند.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با جمعی از کارآفرینان و صنعتگران استان یزد با بیان اینکه راهبرد دولت واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است گفت: برخورد قانونی با برخی متخلفان که از شرایط کشور سوء استفاده می کنند نباید به معنای برخورد با بخش خصوصی تلقی شود. آقای عارف با بیان این که برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است افزود: رویکرد دولت تسهیل سرمایه گذاری است، ولی مشکلات دیوان سالاری و برخی کارشکنی ها باید رفع شود. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این که افزایش اقتدار ملی راهبرد دولت 14 است خاطرنشان کرد ما اهل مذاکره هستیم، اما در برابر زیاده خواهی ها تسلیم نمی شویم. مردم هم نمی پذیرند که ما در برابر زیاده خواهی ها تسلیم شویم. در این نشست پس از طرح مشکلات بخش صنعت، پیشنهادهای صنعتگران برای بهبود شرایط تولید در استان یزد بررسی شد.
آیین افتتاحیه 22 مسابقات ملی مهارت ایران با حضور رئیس جمهور در مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اصفهان برگزار شد.
3 2 1 آغاز بزرگترین رویداد مهارتی کشور در اصفهان.
این گروه از کجا اومده؟
از گیلان اومده.
از استان فارس اومده.
استان همدان.
در این رویداد که تا 28 مهر ماه ادامه داره، بیش از 700 نفر از نخبگان مهارتی در 38 رشته تخصصی با هم به رقابت می‌پردازند.
رشته کنترل صنعتی شرکت کردم.
در اجرای فضای سبز اومدیم.
داخل بخش رباتیک شرکت کردیم.
توسعه نرم‌افزار موبایل.
ان شاءالله قراره که با قدرت با افتخار پیش بریم.
چه بخش قرار شرکت کنیم؟
ماشین‌آلات سنگین.
در پیرشگری مردانه شرکت کردیم.
خیلی تمرین کردیم. با امید اومدیم ان شاءالله که دست کار برگردیم.
با تمام توان اومدیم ان شاءالله.
تمام توان ان شاءالله.
یک ماه هر روز 15 ساعت.
واقعا خیلی نفسگیر بوده تمریناتت.
3-4 سالی میشه تمرین کردیم برای این مسابقات.
چند ماهی است که داریم پیاپی تمرین میکنیم که انشالله یک افتخار برای استان که ما کسب کنه.
دکتر پزشکیان رئیس جمهور طی سخنانی در این آیین گفت دولت در تلاش است تا با بسترسازی آموزش همراه با علم و دانایی مسیر را برای نخبگان مهارتی هموار کند.
این نگاه ما، این مغز و اندیشه ما میتونه چیزهایی رو خلق بکنه، همه چیز رو میتونه تغییر بده. فقط باید باور کنیم که در درون هر کدوم از شماها و ماها گنجی نهفته است که نیاز به این داره این گنج رو واکاوی کرد، این گنج رو به ظهور و به بروز رسوند.
برگزیدگان این دوره از مسابقات به عنوان نمایندگان شایسته جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی مهارت حضور خواهند یافت. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای با اشاره به پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه جامع اقدام مشترک برجام اعلام کرد از روز شنبه 26 مهر 1404 تمام محدودیت‌ها و رویه‌های تعیین شده در این قطعنامه لغو می‌شود و شورای امنیت باید بررسی موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. وزارت خارجه روسیه در بخش دیگری از بیانیه خود تلاش‌های 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام برای احیای تحریم‌های لغو شده علیه ایران را شکست خورده دانست و تأکید کرد. به دلیل نقض‌های مکرر مفاد قطعنامه 2231 از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان و بی‌توجهی آنها به رویه‌های تعیین شده، روند بازگرداندن تحریم‌ها فاقد وجاهت قانونی است. وزارت امور خارجه روسیه همچنین تأکید کرد پس از انقضای مهلت برجام، برنامه هسته‌ای ایران باید همانند برنامه هسته‌ای سایر کشورهای غیر هسته‌ای ارزیابی شود. فعالیت‌های هسته‌ای ایران از این پس تنها در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و توافقنامه جامع پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر سردار علیرضا افشار در تهران برگزار شد. پیکر سردار افشار پس از تشییع از مسجد امیرالمؤمنین در شهرک شهید محلاتی در قطعه 21 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. رئیس جمهور، رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت این یادگار دفاع مقدس را تسلیت گفتند. سردار افشار، رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سال‌های 79 تا 83 چهارشنبه 23 مهر بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
مراسم بدرقه پیکر مرحوم سعید مظفری صداپیشه پیشکسوت با حضور جمعی از همکاران و هنرمندان کشور در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد. مرحوم استاد مظفری با سابقه بیش از 6 دهه فعالیت هنری، گوینده و مدیر دوبلاژ بسیاری از فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی مانند محمد رسول الله، سال‌های دور از خانه، پدر سالار، ساعت شلوغی و خوب بد زشت بود. این صداپیشه پیشکسوت 22 مهر در 83 سالگی درگذشت.
پلیس فتا در مورد کلاهبرداری با عنوان کاریابی اینترنتی هشدار داد. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت در روزهای اخیر افرادی سودجو با سوء استفاده از نام شرکت‌ها، مؤسسات و حتی سایت‌های کاریابی معتبر اقدام به فریب کاربران و دریافت وجه از متقاضیان کار می‌کنند. سرهنگ جواد مختار رضایی گفت این مجرمان سایبری با وعده‌های نظیر استخدام قطعی، اعزام فوری به کار، پرداخت هزینه ثبت نام، صدور کارت ورود به کار یا بررسی مدارک از افراد می‌خواهند مبالغی را به حساب‌های شخصی واریز کنند. وی افزود واریز هر گونه وجه تحت عنوان هزینه بررسی مدارک، آزمون، مصاحبه، ثبت نام یا تضمین شغلی نشانه کلاهبرداری است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت امروز در محور مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط جهان اسلام شاهد مردان عدالت‌خواهی هستیم که در برابر استکبار می ایستند و اجازه نمی دهند منافع ملت‌ها به زور مصادره شود. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد با اشاره به سالروز شهادت یحیی سنوار تأکید کرد تصویر این مرد عاشورایی در لحظات پایانی عمرش در برابر اشغالگران به نمادی جهانی از فروپاشی اسطوره نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و فرزندان غزه او را نماد مقاومت و حیات می‌دانند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با بیان اینکه عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی را با بحران‌های عمیق ساختاری و غیر قابل مدیریت روبرو کرده افزود، با وجود جنایات و نسل‌کشی‌های رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا و متحدانش، مقاومت ملت فلسطین و محور مقاومت رژیم صهیونیستی را شکست داده تا جایی که رسانه‌های صهیونیستی به شکست راهبردی خود در مقابل اراده پولادین حماس و دیگر گروه‌های مبارز اذعان می‌کنند.
در هشتمین روز آتش‌بس در نوار غزه، دفاع مدنی غزه از شهادت و زخمی شدن دو فلسطینی در حمله توپخانه روز جمعه به خودروی حامل 10 نفر در شرق محله زیتون در شهر غزه خبر داد. همزمان با بسته ماندن گذرگاه رفح از سوی رژیم صهیونی، برنامه جهانی غذا خواستار بازگشایی گذرگاه‌های نوار غزه شد. برنامه جهانی غذا اعلام کرد 560 تن مواد غذایی که روزانه وارد غزه می‌شود کافی نیست. در همین حال با بیرون کشیدن پیکر 10 شهید دیگر از زیر آوار، دفتر رسانه‌ای دولت در نوار غزه اعلام کرد بسیاری از شهدا هدف اعدام‌های میدانی، قتل و شکنجه نظاممند قرار گرفتند و پیکر برخی نیز زیر خودروهای زرهی اشغالگران له شده است. همزمان با تحویل 900 جسد صهیونیستی به ارتش این رژیم، روزنامه یدیوت آهارونوت نوشت اکثریت قریب اتفاق عملیات‌های انجام شده توسط ارتش اشغالگر اسرائیل برای نجات اسرای این رژیم در نوار غزه با شکست مواجه شدند. این گزارش حاکی از آن است که تعدادی از اسرا با آتش خود ارتش رژیم صهیونی کشته شدند. خبر دیگر این که جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد گردان‌های القسام اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی را که در نوار غزه نبش قبر شده است ساعت 11 شب به وقت غزه تحویل خواهد داد.
رئیس جمهور لبنان در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های لبنان گفت این حمله ها صرفاً تجاوز گذرا نیست، بلکه بخشی از سیاست هدفمندی است که رژیم صهیونیستی در پیش گرفته است. جوزف آون گفت حملات مکرر اسرائیل در چارچوب سیاست تخریب زیرساخت‌ها و مانع تراشی در مسیر بهبود اقتصادی و هدف گرفتن ثبات ملی به بهانه‌های امنیتی کذب انجام می‌شود. رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه این اقدام‌های تنش‌زا نقض آشکار قطعنامه 1701 و توافق ترک اقدامات خصمانه سال 2024 است، از جامعه جهانی خواست موضعی آشکار و قاطع برای پایان دادن به این تجاوزگری‌ها و تضمین حفاظت از غیر نظامیان و تمامیت ارضی لبنان اتخاذ کنند. هواپیماها و پهپادهای جنگی رژیم صهیونیستی شب گذشته و بامداد امروز بار دیگر با نقض توافق آتش‌بس بیش از 25 بار مناطقی در لبنان از جمله تأسیسات غیر نظامی و مخازن سوخت را بمباران کردند.
راهپیمایی گسترده مردم یمن در حمایت از فلسطین. همانند جمعه های گذشته مردم یمن با حضور پرشور در راهپیمایی باشکوهی با عنوان 2 سال ایثار و از خودگذشتگی وفاداری به خون شهیدان در استان سعده حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت غزه اعلام کردند. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بر ادامه حمایت ملت یمن از آرمان فلسطین تاکید کردند.
موج محکومیت تهدیدهای نظامی امریکا علیه ونزوئلا در کشورهای امریکای لاتین. دولت‌های برزیل، مکزیک و بولیوی با صدور بیانیه‌های هر گونه اقدام نظامی یا عملیات مخفیانه امریکا برای براندازی دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را محکوم کردند. دولت برزیل اعلام کرد با هر گونه استفاده از زور یا مداخله نظامی در ونزوئلا مخالف است و تاکید کرد چون این اقداماتی می تواند ثبات کل منطقه را تهدید کند. این موضع پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از بررسی گزینه‌های نظامی و مجوز عملیات مخفیانه سازمان سیا برای سرنگونی دولت مادورو خبر داد. کلودیا شانباوم رئیس جمهور مکزیک در واکنش به این تحرکات تأکید کرد واشنگتن باید به استقلال کشورها و اصل مداخله نکردن در امور داخلی دیگران احترام بگذارد. لوئیس آرسه رئیس جمهور بولیوی نیز عملیات مخفی سیا و پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی در دریای کارائیب را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و نمونه‌ای از ارعاب و دخالت در امور داخلی کشورها توصیف کرد و درباره افزایش خطر درگیری نظامی در امریکای لاتین هشدار داد. در همین حال حزب کارگران برزیل با صدور بیانیه‌ای صدور مجوز برای عملیات سیا در ونزوئلا را توهینی آشکار به حاکمیت ملی و بازگشت به دوران تاریک مداخلات خارجی در امریکای لاتین دانست.
به دنبال تمدید 48 ساعته آتش‌بس بین اسلام‌آباد و کابل، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد آتش‌بس به درخواست افغانستان و تا پایان مذاکرات تمدید شده است. در همین چارچوب سخنگوی طالبان اعلام کرد افغانستان به نیروهای خود دستور داده است تا زمانی که پاکستان از حمله خودداری کند آتش‌بس را حفظ کنند. پاکستان و افغانستان روز چهارشنبه پس از درگیری‌هایی که بیش از ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، بر سر آتش‌بسی موقت توافق کردند. تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان طالبان افغانستان را به پناه دادن به تروریست ها متهم کرد و خواستار اقدامی از سوی این کشور برای مقابله با آنها شد. طالبان این اتهام را رد و در مقابل ارتش پاکستان را متهم کرد که با انتشار اطلاعات نادرست در پی تضعیف ثبات و حاکمیت افغانستان است.
حدود 15 سال پیش وقتی دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلیس از حزب محافظه‌کار با شور و شوق اعلام کرد که وقتش رسیده با چین عصر طلایی روابط را بسازیم تا از رشد اقتصادی ناشی از آن بهره‌مند شویم، هنوز حرفش در رسانه‌ها داغ بود که واشنگتن لب به انتقاد گشود و متحد قدیمیش را تهدید کرد که اگر زیادی با چین گرم بگیرد باید منتظر خنک شدن روابط امنیتی با امریکا باشد. ماجرای دخالت امریکایی که همچنان چالش عمده دولت‌ها در انگلیس است.
حزب حاکم کارگر انگلیس که از تیر ماه پارسال با انبوهی از وعده ها و تلی از مشکلات اقتصادی قدرت را در این کشور به دست گرفته، مانند برخی دولت های سالهای گذشته به ویژه پس از جدایی از اتحادیه اروپا، یکی از راه های مؤثر برای غلبه بر مشکلات و تحقق وعده هایش را گسترش تعامل با چین دیده. رویکرد گسترش تعامل از حاکم چپگرای انگلیس با چین شیفتگان آمریکا را که معتقدند انگلیس باید در سیاست مهار چین کاملا با آمریکا همسو باشد خشمگین کرده. ایان دانکن اسمیت رهبر اسبق حزب محافظه‌کار انگلیس:
من همیشه گفتم که چین یه تهدید علیه ماست. دولت انگلیس باید چین رو در فهرست دولت‌های خارجی که در صدد نفوذ سیاسی در این کشورن قرار بده.
به تازگی بسته شدن پرونده دو فرد همکار با یک نماینده مجلس که با ادعای جاسوسی برای چین مواجه بودند به موضوع جنجالی در انگلیس مبدل و بررسی رسمی این ماجرا در مجلس انگلیس آغاز شده است. حزب مخالف دولت که همچون حزب حاکم بر اساس نتایج نظرسنجی ها محبوبیتش به شدت کاهش یافته، ظاهرا شرایط را برای حمله و تضعیف موقعیت حزب رقیب مناسب دیده. کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس:
He's blaming his civil servants. He's blaming the media.
او مدیران دولتی را سرزنش می‌کند، رسانه‌ها را سرزنش می‌کند، دولت پیشین را سرزنش می‌کند و نمی‌تواند توضیح دهد چرا خودش این پرونده را پیگیری نکرده است. امنیت ملی ما به خاطر ناتوانی این دولت در ایستادگی برابر چین به خطر افتاده است.
دولت انگلیس که ماجرا را مربوط به هنگام زمامداری حزب رقیب یعنی محافظه‌کار دیده، چاره را در انتشار اسناد مربوط یافته. ستارمر، رهبر حزب حاکم کارگر و نخست وزیر انگلیس:
من از نتیجه این پرونده واقعا متاسفم. پس از مشاوره با کارشناسان حقوقی تصمیم گرفتم اسناد مربوط را منتشر کنم.
کشور چین پنجمین شریک بازرگانی انگلیس با حجم تجارت حدود 100 میلیارد پوندی در سال گذشته است که بیش از 70 میلیارد پوند آن اقلام وارداتی مورد نیاز انگلیس از کشور چینه.
عقیده شماری از صاحب نظران انگلیس چند سالیه بر سر دوراهی بهره‌مندی از مواهب افزایش تعامل با چین یا توجه به هشدارهای آمریکا در این باره قرار گرفته، شرایطی که استقلال سیاست خارجی انگلیس رو به چالش کشیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
برگزاری جشنواره بین المللی مرنجاب در آران و بیدگل. این جشنواره با حضور بیش از 1000 نفر از گردشگران داخلی و خارجی و سرپرستان آژانس ها برگزار شد.
گردشگرانی که برای حضور در یک جشنواره بین المللی مهمان ما شدند.
واقعا اصلا من فکر نمی کردم که آران و بیدگل اینقدر جاذبه های گردشگری و پتانسیل های گردشگری داشته باشه که ما راهنما بخوایم تور بیاریم اینجا. واقعا برام جالب بود.
جشنواره بین المللی مرنجاب با حضور مهمانان داخلی و خارجی.
از کشور بنگلادش هستم. این گردشگری ایران خیلی مختلفه، خیلی دوست دارم، این خیلی زیباست.
از کشور پاکستان اومدم، خیلی شنیدم از کویر ایران رو ببینم.
کشور افغانستان اومدم، خیلی تعریف کویر مرنجان و آران و بیدگل را شنیده بودم، اومدم که از نزدیک مشاهده کنم.
علی یوسفیان، فرماندار شهرستان آران و بیدگل:
نیمی از مساحت شهرستان آران و بیدگل در حوزه کویر هست و برنامه‌هایی که در سطح کویر شهرستان داریم در زمینه گردشگری میتونه یکی از راه‌های توسعه پایدار شهرستان آران و بیدگل باشه.
محسن صانعی، شهردار آران و بیدگل:
مهمترین محورهای این جشنواره شامل گردشگری طبیعی، گردشگری تاریخی، گردشگری فرهنگی مذهبی و گردشگری صنعت فرش هست. هدف اساسی ما از این جشنواره تقویت توسعه پایدار گردشگری در کویر بین‌المللی مرنجاب است.
بازدید از سایت تاریخی ویگل، اقامتگاه های سنتی از دیگر برنامه های این جشنواره بود.
پتانسیل های خیلی بالایی توی این منطقه دیدیم، هم از نظر سایت های تاریخی که دیدیم، هم از نظر بافت تاریخی که دیدیم، اقامتگاه های بومگردی خوب.
شهرستان آران و بیدگل 157 اثر ثبت شده منقول و غیر منقول و ناملموس در فهرست آثار ملی کشور دارد. قراره که این همایش هر ساله به نام یکی از کبیرهای شهرستان برگزار بشه. مجید صباغیان، خبرگزاری صدا و سیما، آران و بیدگل.
حضور پرشور شیرازی ها در پیاده روی خانوادگی. پیاده روی بزرگ خانوادگی صبح جمعه با حضور بیش از 200,000 نفر از شهروندان شیرازی در بزرگراه مهندسین برگزار شد. شرکت کنندگان پس از پایان پیاده روی خانوادگی به نرمش صبحگاهی پرداختند و شهرداری شیراز هم جوایزی را به قید قرعه به شهروندان حاضر در این مراسم اهدا کرد.
یک صبح دلنگیز پاییزی و شور و نشاط شیرازی ها در پیاده روی خانوادگی.
بسیار عالی، دم همه گرم، خصوصا بچه شهرداری صدا و سیما. ای کاش هر هفته میشو برگزار کنی، عالی، فوق العاده.
صبح جمعه با نشاط،
همسرم در کنار هم اومدیم، همیشه هم شرکت میکنیم.
بیش از 200,000 نفر از شهروندان شیرازی در بزرگترین پیاده روی خانوادگی شرکت کردند تا هم حال و هوایی تازه کنند و هم نشاط و شادابی داشته باشند.
هوا عالی، نشاط عالی، حس عالی، همه چی عالی.
با کی اومدید؟
خانومم، دخترم، پسرم.
اصلا انرژی عالی، انرژی فوق‌العاده بالا.
مردم واقعا استقبال کردن.
برنامه‌ای که علاوه بر شادی و نشاط، سلامت جسم و روح هم به همراه داره.
دیگه این هم یه فرصتی پیش اومده که شرکت کنم پیاده‌روی خانوادگی.
هر وقت آدم با خانواده باشه و تو جمع شلوغ، نشاطش بیشتره و آدم سرحال‌تر است.
پیاده‌روی که در آخرین روز رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان فارس ایران برگزار شد.
این هفته که پشت سر گذاشتیم، هفته ایران جان فارس ایران بود.
ایران جان فارس ایران.
به حمدالله امروز در روز پایانی رویداد ملی ایران جان فارس ایران شاهد حضور پرشور و نشاط مردم در این پیاده روی بزرگ خانوادگی است.
خدا رو شکر همه چی دست به دست هم داده تا یک شور و هیجانی در مردم و در شهر و در شرکت کنندگان به وجود بیاد.
خانواده شیرازی بعد از پیاده روی مسیر 2 کیلومتری با تجمع به ورزش و نرمش صبحگاهی پرداختند. مردم با حضور گسترده خودشون نشون دادن شیراز شهر شور و نشاط و سرزندگی. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اکنون خبرهای ورزشی. امید احمد امینزاده به مقام قهرمانی رقابت‌های جهانی پاروزن برداری دست یافت و نامش را یک بار دیگر به عنوان قوی‌ترین توانیاب دنیا ثبت کرد. در ادامه مسابقات پاروزن برداری قهرمانی جهان در مصر در دسته به اضافه 107 کیلوگرم، احمد امینزاده دارنده مدال طلای پارالمپیک 2024 پاریس با مهار وزنه 260 کیلوگرمی قهرمان شد و به مدال طلا دست یافت. همچنین مهدی صیادی دیگر ملی پوش ایران در این دسته با بلند کردن وزنه 237 کیلوگرمی ششم شد. هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی گلگهر و برد تیم‌های استقلال و سپاهان آغاز شد. در این بازی‌ها تیم گلگهر سیجان برابر میهمانش چادر ملوی اردکان 2-0 پیروز شد و با 12 امتیاز در صدر جدول ایستاد. استقلال تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس برابر مثل رفسنجان با تک گل یاسر آسانی 1-0 به برتری رسید و با 10 امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفت و تیم سپاهان اصفهان با 2 گل میزبانش استقلال خوزستان را شکست داد و با 9 امتیاز بعد از تراکتور در مکان 4 جدول جای گرفت. در ادامه بازی‌های این هفته شنبه خیبر خرم‌آباد با پرسپولیس، پیکان با آلومینیوم، زباهن با فولاد و شمس‌آذر با فجر سپاسی دیدار می‌کنند. ضمن اینکه مسابقه تیم‌های تراکتور و ملوان هم به تعویق افتاد. در ادامه رقابت‌های قایقرانی روینگ قهرمانی آسیا در ویتنام و در بخش بانوان فاطمه مجلل در تک نفری سنگین وزن و زینب نوروزی در سبک وزن به فینال راه یافتند. همچنین تیم 4 نفره سنگین وزن بانوان متشکل از مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی به مرحله پایانی راه یافت. فاطمه صادقی صاحب سهمیه جهانی شد. رقابت‌های کاراته کسب سهمیه قهرمانی جهان با حضور 549 کاراتکا از سراسر جهان در سالن پیر دو کوبرتن شهر پاریس آغاز شد و در کاتای انفرادی فاطمه صادقی در مرحله مقدماتی با 3 پیروزی متوالی برابر کاتاروهایی از کره جنوبی، مونتنگرو و اتریش مقتدرانه از گروه خود صعود کرد و در مرحله حذفی هم برابر خب حسان از تین تایپ پیروز شد و با راهیابی به مرحله بعد سهمیه مسابقات جهانی را به دست آورد. در بخش مردانیز محمد صدرا شیدزی حریفانی از پورتوریکو، سنگال و اتریش را پشت سر گذاشت و به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد، اما در این مرحله برابر جورس لوگا از اسلوواکی باخت و حذف شد تا سهمیه جهانی مصر را از دست بدهد. تیم فوتبال دختران ایران از صعود به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا باز ماند. در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال دختران آسیا در عربستان، تیم دختران نوجوان کشور ما در سومین و آخرین دیدار خود برابر لبنان قرار گرفت و 2-0 نتیجه را واگذار کرد. بدین ترتیب تیم فوتبال دختران کشورمان با 2 پیروزی برابر عربستان و کویت و 1 شکست مقابل لبنان از راهیابی به جام ملت‌های آسیا 2026 چین باز ماند.
ساعت 9 سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور رگبار باران و باد شدید پیش بینی کرد. در جنوب سیستان و بلوچستان ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی همراه با احتمال رگبار بعد و برق وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش بینی می شود. همچنین در سایر مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام حاکم خواهد.
امروز شنبه 26 مهر 1404 هجری خورشیدی، 25 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 18 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 4:50 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:13 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل دارال ارشاددان جلان عرفان نفسی حیات مهنسنی یایان اره نغمسی
سوالان یردونون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی.
AM موجنده 1512 کیلوهرتز، FM ده 94 ممیز 1 مگاهرتز.
به نام اون خدای مهربونی که هر سپیده دم با دم گرم آفتاب زندگی رو به حرکت در میاره. به نام خدایی که تو هر نفس نشونه ای از شور و توان و سلامتیه. به نام خدایی که بدن رو امانت داد تا باهاش زندگی رو زیباتر بسازیم. و ما امشب از همین امانت با شما حرف میزنیم. از جسم، جان، و تپش زندگی در تن انسان. سلام به تمام شب زنده دارای نازنین، سلام به شمایی که صدای ما را از گوشه و کنار ایران میشنوید، از البرز تا خلیج همیشه فارس، از خوزستان تا خراسان و البته از قلب کوهستان، از همدان همیشه زنده. من صابر سماواتی هستم، به اتفاق همکارانم کنار شما هستیم تا دو بامداد با یک برنامه پر انرژی و البته حسابی خودمونی.
تو خورشیدی در جان جان، جان با تو زیبا همدان، شکوهت از معماری عشق و غارت از آرامش جان، سرافرازی دل بندد به تاریخت پیوندد کلوندت میخندد شاد، نگردیدی در دوران نلرزیدی از توفان، وطن با تو جاویدان باد.
همدان شهر باد و بارون و خاطرهای قدیمیه، شهری که بوی تاریخ میده و نفسش از دل کوه الوند بلند میشه. اینجا آدم یاد صدای گام‌های زمان میفته. وقتی نسیم از لای درخت‌های بلوط رد میشه، انگار میگه بلند شو، حرکت کن، زنده باش. و چه قشنگه که امشب از همین شهر کوهستانی برنامه‌ای درباره شور و حرکت پخش میشه.
مم.
اما در برنامه‌ای که خدمتون تقدیم میشه میخواییم راجع به چی صحبت بکنیم عزیزان؟ روز تربیت بدنی و ورزشه. ورزش همون چیزی که عقل و جسم رو در کنار هم معنا میکنه و بینشون تعادل ایجاد میکنه. ما میخواییم راجع به این مسئله که میگه عقل سالم در بدن سالمه گپ بزنیم با شما، از تحرک در زندگی ماشینی امروز بگیم و از ورزش‌های همگانی و قهرمانی صحبت بکنیم. شما تو هر کدوم که تجربه ای دارید و هر کدوم که میپردازید به ما بگید آیا ورزش میکنید، چه ورزشی، تأثیر ورزش در زندگی شما چطور بوده، هفته چند بار، برای ما بگید که نظرتون راجع به مقوله ورزش با همه ابعادش و هر میزان که ازش تجربه دارین چیه. 081 رو میگیریم، بعد 3425-2000، 3425-1555 و شماره پیامک 3811. اینجوری میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم و صدا و پیامک های قشنگتون رو دریافت کنیم. خب درود بر شما. میدونین دیگه این جمله معروفی که میگه عقل سالم در بدن سالمه واقعا یک شعار نیست. اونایی که ورزش کردن، اونایی که الانی که جمعه رو به پایان رسوندیم و وارد دقایق اولیه شنبه شدیم خستن و یک جمعه پرکار داشتن و حسابی براش برنامه ریزی کردن میدونن که زمانی که شما جسمت خسته نباشه فکرت خیلی شفافتره. وقتی بدنت سبک و چالاکه تصمیماتت خیلی روشن‌تر میشن. بدن خونه ی عقل ماست دیگه. فکر نمی‌کنم کسی باشه که حتی کسایی که ورزش نمی‌کنند هم نمیتونن رد کنن این جمله رو. خونه ی تمیز و سالم همیشه میزبان فکرای قشنگ‌تر، تحلیل‌های بهتر و اعصاب آروم‌تر حتی. آقای طالبیان گزارشگر برنامه شب‌های ایران با یه آدمی صحبت کرده که فکر میکنم اسطوره همت و بهانه نیاوردن برای ورزشه. یعنی الان شما هر کی بپرسی کوه آخرین بار کی رفتی، اگر خیلی وقت ازش گذشته باشه میگه حالا کلی بهونه ممکنه بیاره، از وقت ندارم و بدنم نمیکشه و پام نمیاد و اینها. عمو صادق در گزارش موسا طالبیان به همه ثابت میکنه که اگر بخوای ورزش بکنی تا 90 خورده ساله‌ای هم میتونی. بشنویم بخش اول گزارشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی، هموطنان عزیز، سلام. طالبیان هستم، گزارشگر شبکه رادیویی همدان و امیدوارم که هماره سلامت و تندرست باشید. خدمتون عرض کنم که از صدا و سیمای مرکز همدان چیز حدود 10 کیلومتر یا 12 کیلومتر خارج شدیم، اومدیم به سمت منطقه حسن آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. خانم ها و آقایانی که در حال ورود و خروج هستند، در رشته های مختلف در حال آموزش. امروز گفتگوی من متفاوت هست، با یک یاس سپیدی میخوام صحبت کنم که چند ساله و آقای اسفندیاری به من گفتن که با یک دوست عزیز یک یاس سپید باید صحبت کنیم که ایشون کفاش هستن در دانشگاه آزاد. من پرسیدم کیه، گفتن عمو صادق هست، بهش میگن عمو صادق، حالا بیشتر باشون آشنا میشیم. الانم که عمو صادق عزیز نشسته روی صندلی، خیلی وسایل مختصر هستش، یه پورشه و خدمتون عرض کنم که چند تا قوطی واکس هستش، قهوه‌ای، مشکی، واکس های قدیم، همین یه جفت دمپایی برای با یک تسبیح در دست و خدمتون عرض کنم که کلاه بر سر، ریش و موی سفید، اما ماشاءالله بزنم به تخته، سرحال و قبرا. عمو صادق سلام.
سلام
عزیزم. خوبه؟ عزیزم. سلامتی؟
خداوند نگهدار.
سلامت باشین، ممنونم. قربان برم، سلامت
در
باشین.
در پناه پروردگار باشین.
متشکرم. عمو صادق، فامیلتون چیه؟
کفشیان.
کفشی؟
آره.
فامیلتون کفشیه.
آره.
آقای صادق
کفشی.
کفشچی. چند سالتونه؟
من 1307م.
آه 1307. چیز حدود 97 سال میشه ماشاءالله. از عمرتون میگذره. اهل کجایین؟
اهل خود همدان.
خود همدان هستی؟
اصل بومی همدان.
اهل کدوم محله، کدوم منطقه به دنیا اومدی؟
ما او چهارراه عباس‌آباد یک کوچه بود میگفتن کوربندا. همش عرضش یه متر بود. تمامشون گاو و گوسفند و اینا داشتن.
الان کجا میشینی؟
الان خیابان کرماشا میشینم.
آه خیابان کرماشا میشینی؟ خونه بار خودته؟
خانه آره دو دانگه.
آه دو دانگه.
مال
حیات دارا؟
70 سال قبل خریدم.
خریدی؟
نه دو دانگه همون چیز آپارتمانه.
ازدواج هم کردین دیگه؟
آره.
همسرتون دقیق در حیاته؟
بله هستش.
چند سالشونه؟
اون نزدیک 70 خورده.
70 سال. 20 سال از شما کوچیک‌تره.
آره.
اون اهل کجاست؟
اون اهل ده بود.
آه اهل ده بود. آه. کدوم ده؟
ده آباریک بود.
آه آباریک. آباریک نزدیک راه
رزن.
آه رزن این ور میشه. آباریک هم داریم راه کرماشا. آه
رزن بود.
آه این طرف رزن هست. خدمتتون چند تا بچه داری؟
3 تا دارم.
3 تا بچه داری؟ بچه‌ها چند تا پسر دختره؟
2 تا پسر.
2 تا پسر.
یه دختر.
یه دختر. عمو صادق هر روز ساعت چند از خواب بیدار میشی میای طرف دانشگاه آزاد؟
من اولا ساعت 3 بعد از نصف شب زود میخوابم.
ساعت چند میخوابی؟
ساعت 9 میخوابم که 3 بلند بشم برای نماز شب.
آفرین.
11 رکعت نماز شب.
بعد کی صبحونه هم میخوری؟
صبحونه رو
نون تازه هم میگیری؟
آره 7:30 7:30 وارد دانشگاه میام.
کی راه میفتی از در خونه؟
7 راه میفتی
7:30 اینجا.
ساعت 8:30 میرسم.
8:30 میرسی.
با واحدهای دانشگاه.
آه با واحدهای دانشگاه میری. پس رایگان میری دیگه درسته؟
آره.
بعد ساعت چند میری اینجا؟
اینجا باید میسم تا آخر شب. 7:30 8.
یعنی تو آخر شب اینجایی؟
آره با این
آخر شب مثلا که منظور که
مثلا 7:30
غروب.
آره
7:30 دیگه با واحدهای دانشگاه.
آره با واحدها میرم
اتوبوس دانشگاه
تختی
پیاده
اونجا رم پیاده میرم تو خانه.
آفرین.
آره
بعد اولین کویی که رفتی چی بود؟
اولین کویی که رفتم همون الوند بود.
الوند بود.
آره
یعنی از الوند شروع کردی؟
آره.
با کیا رفتی؟
تنها میرم.
تنها؟
تنها.
خب دوستان عزیز بخش اول گزارش بنده رو شنیدید، گفتگویی که با عمو صادق داشتم از دانشگاه آزاد اسلامی شهر همدان. همچنان در خدمتون هستیم و در فواصل برنامه باز هم این گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهم کرد.
بله این بخش اول گزارشی آقای طالبیان بود با عمو صادق عزیز. خب چون معمولا صحبت کردم با چون این عزیزانی خیلی مفصل ما آدم دلش میخواد هزار تا سوال بپرسه، در بخش بعدی ادامهش رو خواهیم شنید. حتما بشینید پای بخش دوم گزارشی. من عمو صادق رو دیدم چند بار و میدونم بسیار شخصیت جذابی داره. کلا وقتی یه نفر در 97 سالگی 1000 ماشاءالله ورزش میکنن، نه ورزشی که مثلا دکتر بگه آقا روزی 10 دقیقه پیاده برو، میره کوه، یعنی رقابت میکنه با خیلی از جوانها. این به نظر من بایستی الگو قرار بگیره و اونایی که اهل ورزش هستن باید حسابی صحبت بکنن با عمو صادق ها، آدم هایی که در زندگی پر انگیزه بودن برای تحرک و ورزش، چیکار کردن که به این عادت پایبند بودن ده ها سال. خیلی پیامک فرستادین، حتما راجع به تجربیات ورزشیتون به ما بگید. از بیجی کلاگ بابل پیامک فرستادن، نمیشن که من پیاده روی رو سعی میکنم همیشه داشته باشم، از سکته قلبی جلوگیری میکنه. فوتسال بازی میکردم قبلا، دکتر دیگه اجازه فوتسال به من نداد. مراقب تن سالممون باشیم. آقای قاسم زنگی عزیز ان شاء الله همیشه تنتون سلامت باشه. دیگه براتون بخونم از روستای قاضی جهان آذربایجان شرقی که میگن من سعی میکنم هفته 3 روز پیاده روی رو حتما انجام بدم، خریدهام رو پیاده میرم انجام میدم. و تشکر از برنامه خوبتون. همین خانم اقتص اقبرست عزیز، پیشنهاد خوبی ها. این شما اگر یه کاری بیرون دارید وابسته به تاکسی های اینترنتی لزوما نباشید، اگه خیلی طولانی نیست پیاده برید، خیلی وقتا ما میبینید دامنه ی حرکتمون کم شده، یک مفصل یه عضله کمتر نسبت به دوره جوانی ازش استفاده میکنیم که الان سختمونه و اذیت میشیم، نه لزوما به خاطر اینکه کارهایشو از دست داده. از اصفهان تشکر کردن از برنامه، نوشتم ورزش مورد علاقه هم والیبال هست و از تلویزیون هم این ورزش رو دنبال میکنم. آقای علی دهنوی عزیز، والیبال هم خیلی کیف میده، یعنی یه ذره اگر بلد باشی توی پارک دیدین معمولا جایی که مردم میرن راحت میشه یادش گرفت. دو سه تا رفیق پایی هم داشته باشید، بسیار پرتحرک و جذاب هم هست. آقای ابوالفضل عزیز هم نوشتن که من تکواندو کار میکنم، آزمایش های دانشمندان مشخص کرده که با ورزش ذهن روانتر کار میکنه و جسم هم سالم میمونه، انرژی منفی هم از بدن خارج میشه. درود بر شما. خیلی پیامک ها زیاده، بذارید در فرازهای بعدی باقیش رو بخونم، دستتون درد نکنه.
تن و بدن خودمان رو تا اونجایی که میتونیم خوب و سلامت نگهداری کنیم، ورزش کنیم، پیاده روی کنیم، به خصوص از غذاهای ناسالم پرهیز کنیم، غذاهای چرب و سرخ کرده و فست‌فودها نخوریم و غذاهای سالم مصرف کنیم تا بدنی سالم داشته باشیم. مهریه سلیمی از سانقار، استان کرمانشاه.
درود بر شما، خیلی ممنونم. ما خیلی منتظریم که شما حتما نظر بدید، چون یک تصمیم مهمی که آدم میگیره در مورد ورزش کردن، هر چقدر که پی فکری داشته باشه و شما مطمئن باشید از این تصمیم و دلایل بیشتری براش داشته باشین، اون موندگارتره. خب ما امشب تا ساعت 2 اگر کلی آدم بیاد تجربهش راجع به ورزش کردن بگه، قطعا اونی که دنبال یک تصمیم اساسیه قانع‌تر میشه و پیگیرتره که این تصمیم رو ادامه بده برای ورزش کردن. منظورمه یه عزیزی نوشتن که تشکر، چه کیفیت خوبی داره صدای برنامه‌تون، چه موج‌ها عالی است. چه کسی صدا بردار است؟ آقای مهندس عربی صدا بردار هستن، ولی فکر کنم ضبطتون هم خوبه، یعنی آنتن ماشینتون یا رادیوتون از اون خوباست، تا آخرم دادید بالا. به هر حال دست هر کسی که زحمت کشیده این کیفیت به گوش شما برسه درد نکنه. از روستای پل شکسته مرادی از کنگاور هم نوشتن ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. دقیقا با شما موافق هستیم. و عزیزی هم نوشتن که خودتون رو معرفی و شناسایی کنید که اهل کدوم. این برنامه از شبکه استانی صدای همدان تقدیم کل مردم ایران میشه. بنده هم سماواتی هستم در خدمتتون. بعضی وقتا ورزش میکنم، بعضی وقتا پیوسته، هفته میانگین دو بار، ولی امشب قطعا صحبت‌های شما تأثیر میذاره که بشه سه بار به هم چیزهای خوب و تأثیرهای خوب منتقل میکنیم. یه تصنیف براتون آماده کردیم، مناسب ورزش نیست ولی شارژتون میکنه برای فردا، یک شنبه پر انرژی. بفرمایید.
کجایی